أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا حدودی مطالب فصل 16 که از صفحه 49 شروع میشه تا صفحه 56 روشن شد. اما برسیم به تعلیقاتی که در این چند صفحه از مرحوم حکیم سبزوار رضوان الله علیه و سیدن استاد برای مردم طباطبایی هست. این یک. و جمع‌بندی مطالب دو. اشاره شد که این فرمایش را مرحوم شیخ یعنی بوعلی در الهیات شفا بهتر از اسفار بیان فرمودند و تلیعی بحث را به کانه ناقصه متوجه کرد. بحث برای اثبات امکان استعدادی چاره جز این نیست که از کانه ناقصه شروع بشه. در فرمایش مرحوم صدر متعلهین در صفحه 50 آمده است که این امکانی که ما ثابت کردیم هر حادثی مسبوق به امکان است و این امکان نیازمنده و حامل هست. این امکان ذاتی نیست که یک امر ذهنی محض باشد. چرا؟ برای اینکه این یک اضافه به امر خارج است، یعنی یک موجود خارجی به یک موجود دیگری اضافه و رفض دارد. چنین اضافه‌ای نمیتواند امر ذهنی باشد. دلیل دیگری که اقامه می شود بر اینکه این امکان در خارج موجود است در ذهن، همان است که خود مرحوم صدر متعلهین در جای دیگر بیان کرده و حکیم سبزواری هم در تعلیقه صفحه 51 بیان میکنم و سیدن استاد در تعلیقه صفحه 50، و این است که این امکان شدت و ضعف دارد، قرب و بعد دارد. وقتی که ما میگیم این حبه استعداد خوشی شدن دارد، وقتی بدرفشانی کردن مستعد است، وقتی باران آمده استعدادش بیشتر می شود، وقتی یه مدتی موند استعدادش شکوفاتر می شود، معلوم می شود که یه موجود خارجی واقعی است که شدت و ضعف دارد، قرب و بعد دارد. یه امر ذهنی نیست، چون امر ذهنی دیگه قرب و بعد و شدت و ضعف هم سال زارک نداشت. در صفحه 50 مرحوم علامه رضوان داریم فرمان به این که ولی اتصاف حاضر امکان به شدت و ضعف المستعقب لقرب الممکنه من التحقق و عدمه و هذا شأن الامور الخارجیه دون الاعتبارات العقلیه. پس نشون میداد که این امکان در خارج وجود دارد، نظیر امکان ذاتی نیست که فقط در محدود ذهن باشد. چون امکان ذاتی که در ذهن بین ماهیت و وجود برقرار میشود شدت و ضعف ندارد، قرب و بعد ندارد. همین بیان را مرحوم حکیم سبزواری در تعلیقه صفحه 51 بیان دارند. رقم تعلیقه رقم 3 هست. رقم 2 هست. تعلیقه مرحوم حکیم سبزواری در صفحه 51 تعلیقه 2 که از اینجا شروع می شود ای یکون الاستعداد و حین اذن ممکنن لا امکانا، در پایان این تعلیقه قبل از اینکه به رقم 3 برسن اون سطر آخر عبارت مرحوم سبزواری این است کیفه و هو امرون یقبل شدت و القربه و البعد و هازا دلیل الوجود. به تقریب شکل ثانی و این است که امکان استعدادی شدت ضعف و قرب و بعد پذیر است، موجود اعتباری شدت ضعف و قرب و بعد پذیر نیست، پس امکان استعدادی موجود اعتباری نیست و موجود خارج است. این یه مطلب. مطلب بعدی آن است که ما یک استعداد داریم و یک امکان استعدادی. مرحوم صدر متعلهین فرمودند به این که اون چرا که ما تا کنون ثابت کردیم اضافه مقوم اوست، نفس اضافه است، نه مضاف مشهوری باشد، اضافه عارضش نمی شود. یعنی این امکانی که ما ثابت کردیم جوهر نیست، یک عرض غار نیست، دو منظورشون از این غار نظیر اون کمه متصل غار نیست در مقابل کمه متصل فرار مثل زمان. میگن کم یا متصل غار رست نظیر سطح و حجم و خط، یا متصل غیر غار رست مثل زمان. این غار در مقابل غیر غار تو کم یه اصطلاح هست، این غار در مقابل غیر غار در خصوص این مبحث اصطلاح دیگر. الان بیاض و سواد رو میگن عرض غار، یه عرضیست که در جایگاه خود میارمد بعد اضافه عارضش میشود، و اما اضافه را میگن غیر غار، چون بین امرین متقرر است و متقرر. پس غار دو تا اصطلاح دارد، یکی مربوطی به کم است که کم متصل غار و کم متصل غیر غار، یکی اون عرض ثابتی است که بعد اضافه عارضش می شود. اون اضافه چون بین الامرین متحقق است، متکیه و امرین است، خودش پایگاهی ندارد، قراری ندارد، بهش میگن نارام. اون کیفی ثابت و اعراض دیگری که خودشون فی نفسه وجود دارن و لول غیره، اونا رو میگن غار. پس این که مرحوم صدر مصلحین در صفحه 51 سطر سوم و چهارم، صفحه 51 سطر سوم و چهارم که فرمودند و کذا لوکان عرزن قارن، منظور از این قار یعنی نظیر سواد و بیاض امثال زارک نیست، چون سواد یه وجود آرامی دارد بعد اضافه عارضش می شود که می گوییم این اشد و بیاضن است از او، یا اشد و سوادن است از او، نسبت این سواد نسبت به اون، یا این بیاض نسبت به اون بیاض، یکی اشد است یکی غیر اشد، که اضافه عارضش می شود. پس غار گاهی در کمیات مطرح است، نظیر کم متصل غار به غیر غار، گاهی در مقابل اضافه مطرح است. اضافه یه وجود لرزانی است بین مضاف و مضاف اله، سرگردان است. پس منظور از این غار اون عرض غار مصطلح مقولات عش نیست. این حالا ببینیم یکیست بله. حالا اون چیزی که مرحوم صدر متعلق، حالا ببینیم این است یا با بیاض فرق میکنه. اینا میخوام بگم با بیاض فرق میکنه. پس ما اینجا باید که دو امر داشته باشیم، یکی کیفیت استعدادیه، یکی امکان استعدادی. اینی که مرحوم حکیم سبزواری تو منظومه داشت که قد یوسف الامکان و باستعدادی وهو با عرفهم سو استعدادی، ناظر به همین است که اینجا دو امر است، یکی استعداد هست که کیفیت استعدادی است، زیر مقوله کیف مندرج است و جز عرض غار است، یکی هم ربطی که مستعد به مستعد له دارد، به آینده مرتبط است و نگران است، که از اون جهت بهش میگن امکان استعدادی. قد یوسف الامکانو باستعدادی که بهش میگن امکان استعدادی، وهو به عرفهم ای عرف حکما، وهو به عرفهم سو استعدادی. پس ما یه استعداد داریم به امکان استعدادی. بله. حالا برازی فرمایید مرحوم حکیم سبزواری هم فرمایشونه که تو منظومه داشتن و از مرحوم صدر متعلقین برداشت کردن در جای دیگر، همون رو تو تعلیق دارن، تعلیق صفحه 51 ملاحظه فرمایید، صفحه 51 تعلیقه دوم، چه این که در صفحه 50 تعلیقه پنجم، این دو تعلیقه ملاحظه فرمایید، اول صفحه 50 تعلیقه پنجم که آخرین تعلیقه است دارد که ایل مستعدله و بهازل اعتبار امکانون استعدادی و اما به اعتبار نفس المادت و الموضوع و المتعلق فهوه استعدادون لا امکانون استعدادی فل اضافتو معتبرتون فی هازل امکان که ما یه استعداد داریم یه امکان استعدادی اما ببینیم فرقشون اعتباری محض است یا نه اون رو در تعلیقه صفحه 51 بازگو کردن آیا اعتباری محض است یا نه واقعا فرق میکند اون رو در تعلیقه صفحه 51 بازتر میکند در مرحوم سبزواری در تعلیقه صفحه 51 رقم 2 5-6 سطر دارن که 5-6 سطر باید بخون مرحوم حکیم صدر متعلقین فرمودن اگر امکان قائم به ذات باشد این خودش موجود ممکن موجود است ممکن دیگه امکان برای شیء دیگر نیست ای یکون الاستعداد حین اذن ممکنا لا امکانا اگر امکان خودش جوهر باشد یه وجود قاری داشته باشد وقتی که موجود است میشه ممکن دیگه امکان برای چیز دیگر نیست ولیس تشبیه فی القیام بالذات و هو ظاهرون فرمود به این که چون در محض فرمود لو کان الامکان و جوهرن لکان له وجود خاص و لو کان کذالک لکان قائم الوجود بذاته این لکان قائم الوجود بذاته نمیخواد بگد که این مثل جوهر میشه نه برای خودش ممکن میشه این تموم شد و انما قال مصنف لا منشأن ولم یقل لا امکانن برای اینکه لأن الاستعداد منشأن و راسمون للامکان لا نفسه پس ما دو امر داریم یکی این که این حبه مستعد است یکی این که اون خوشه ممکن است در حبه پدید بیاید این دو چون امکان وصف اون خوشه آینده است نه وصف حبه حبه مستعد است یک اون مستعدله ممکن است در حبه پدید بیاید میشه امکان قد یوسف الامکانو باستعدادی ما الان با این فصل 16 هم امکان ثابت کردیم امکان برای چی؟ برای های حادث آینده اون چرا که حادث میشود مسبوق به امکان است پس امکان حادث آینده را ما ثابت کردیم پس امکان استعدادی مال آینده است اون ماده وصف خود را داراست و اون مستعد بودن است ماده مستعد است این یک آینده امکانش در ماده وجود دارد این دوتا حالا ببینیم با این وصفی که اینا ارائه کردن اعتباری در میاد یکی استعداد است و داخل در معوله کیف است و از اعراض ثابت است و غار یکی اضافه است اینجور نمیشه که هر دو یکی در بسید خب ایشون حالا تعلیق مرحوم علامه که خیلی مفسر است و 3-4 مسئله عمیق فلسفی را هم به عهده دارد از صفحه 53 به بعد میخونیم خب مرحوم صدر متعلقین در همین جلد سوم اسفار صفحه 51 در سطر سوم فرمودن بلو کان کذالک لکان قائم الوجود به ذاتهی لا من شأن لامکانه ایشون اشکالشون این است که چرا نفرمود لا لل امکان فرمود لا من شأن لامکان این رو دارن تشرح میکنن فرمود انما قال لا من شأن ولم یقل لا امکانن بر این که لأن الاستعداد که وصف ماده است منشأن و راسمون لل امکان لا نفسه پس دو چیز است یکی استعداد است که وصف ماده است یکی امکان است که وصف مستدله کما عرفت انه مضافن الى المستعدله امکان له همین این استعداد را اگر ما به مستعدله نسبت بدیم بهش میگن امکان استعدادی پس فما هو الامکان لیس الا الاضافه اونی که امکان استعدادی نامیده بشود غیر از اضافه به آینده چیز دیگری نیست. آیا این ماده غیر از اضافه به آینده یعنی امکان استعدادی چیز دیگری نداره؟ یا یعنی ماده وصفی دارد به نام استعداد که او جزء کیفیات استعدادی است؟ وقتی کیفیات تقسیم میکنند به چهار قسم، میگن کیفیات محسوسه داریم، کیفیات نفسانی داریم، کیفیات مختصیه به کمبیات داریم، مدل زوجیت و فردیت در ریاضیات مطرح است، و کیفیات استعدادیه. اینا انواع چهارگانه مقوله کیفن. پس یکی از انواع چهارگانه مقوله کیف، کیف استعدادی است که به نام استعداد حبه و امثال حبه مدر است. این کیف است و عرض آرام است و قار است. اون یکی امکان استعدادی است، مفهوم است، جز معقولات ثانی فلسفی است و در مقوله مندرج نیست. ادعای اینا اینه. حالا میتونیم اینا رو اثبات بکنیم یا نه؟ با اون تعلیق مرحوم علامه اصلا مسیر بحث کلا عوض میشود. ولی حرف دوتاست. یکی این که ما یه چیزی داریم به نام استعداد، از کیفیات استعدادی است. تو منطق همین رو گفتن، تو حکمت هم همین رو گفتن. یکی هم که جز معقولات است و ماهیت دارد. یکی هم امکان استعدادی است که جز معقولات ثانیه فلسفی است، از سنخ مفهوم است و اصلا ماهیت ندارد. مرحوم صدر متعلقین برای اینکه روشن کند امکان ذاتی با امکان استعدادی مشترک لفظی است یا مشترک معنوی است، چند جا چند بیان متفاوت دارند، ولی نظر نهاییشون به این منتهی می‌شود که مشترک معنوی است و اختلاف اینها به حسب مورد است. خب بله، یعنی این شی به لحاظ آینده همین استعداد را به لحاظ آینده بهش میگن امکان استعدادی. اون وقت به لحاظ آینده یعنی این شی بسیط محض است یا دارای دو حیثیت است. اگه بسیط محض باشد میشه یکی، اما اگه دارای دو حیثیت باشد محفوظ است دیگر، اون تعدد محفوظه. خب میفرمون به این که این استعداد منشأ امکان است نه خود امکان. و لهذا قال انه مضاف حقیقی لا مشهوری. اون لهذا قال که امکان مضاف حقیقی است نه مضاف مشهوری. و منظور است مصنف از اینکه فرمود مضاف حقیقی است خود امکان استعدادی است نه استعداد. و الا فنفس الاستعداد مما یعرض له الاضافه فهو مضاف مشهوری به کیفیتون. استعداد قرب و بعد دارد، استعداد امکان عارضش می شود، استعداد شدت و ضعف دارد. پس استعداد کیفی است مختص به امور مادی و امکان استعدادی اضافه است که حیثیت دیگری دارد که متکی به این امر به استعداد است. پس استعداد وصف مستعد است، امکان استعدادی مال مستعد له است و اضافه است که بین موجود بالفعل و آینده برقرار است. خب بله موضوع، ولی چون در حقیقت خود استعداد تکیگاهش موضوع است، چون خود استعداد که نمیتواند قائم به ذات باشد، بنابراین اگر ما یه عرضی را به عرض دیگه تکیه دادیم با سوال قطع نمیشود، باز بالاخره به یک تکیگاه جوهری برسیم. مطلب بعدی همان است که اشاره شد، تموند به اراد بلغار العرض المتأصل المتقرر في المحل لا ما يقابل المتجدد. این غار در مقابل زمان نیست که در کمیات میگن کمیات متصل غار رو ذات داریم، نظیر سطح و خط و حجم، و کم متصل غیر غار رو ذات داریم نظیر زمان. این قرار در مقابل معنی اون قرار نیست. این هم یه بند
کیف است، اما کیف خاص است، کیفی است که متقابل به اضافه است، نه از باب اینکه مورد تحت مقوله اضافه بشه.
خب پس میشه مضاف مشهوری. اگر اگر تحت مقوله اضافه نیست، اضافه عارضش میشه. اضافه عارض میشه. خب پس خب اگر این چینه است، پس معلوم میشه که ذاتاً کیف است و اضافه خارج از در محدود ذات عارضش میشه. مثل اینکه زید ذاتاً جوهر است، ابوت عارضش میشه، میشه مضاف مشهوری. یا مثلا این خط ذاتاً داخل در مقوله کم است، اطول بودن عارضش میشه، چون اطول اضافه است دیگر، که بگیم طولانی تر است یا بزرگتر است. خب حالا اینجاها رو دوتر رد بشیم تا فرموش مرحوم علان برسیم، یا لااقل تلیعه بحث مشخص بشه برای فردا شب، که ما دیگه تو فردا شب این بحث رو جمع بکنیم، چون مرحوم علامه تعلیقش نزیر تعلیق مرحوم حکیم سبزواری نیست، او تعیین کننده است اصلا. و اراد بلغار العرز المتأصل المتقرر فی المحل لا ما یقابل المتجدد. این تاموش. ثم المراد ان الامکان الاستعدادی بما هو مأخوذ فی قوامه الاضافه لیس عرضا متقررا. منظور این است که این امکان استعدادی یک پیوند لرزان بین حال و آینده است، چنین چیزی آرام نیست. ما نمیخوام بگیم مثل زمان است، میخوام بگیم نظیر اون بیاض و سواد نیست، نظیر اون اعراض ثابت حرارت و برودت نیست، که یه امر ثابتی هست در جا خودشون هستن. منظور این است متقرر نیست، یعنی قار نیست. بله نه شدت و ضعف که خب حرارت و برودت هم شدت و ضعف داره، بالاخره دما بالا میره پایین میاد، تو نیست که آرام باشه. شدت و ضعف داشتن غیر از اضافه داشتن، اضافه بودن است. ولا ينافي ان يكون بما هو ملزوم الاضافه عرضا متقررا بمضافا مشهوريا. ما یک لازم داریم به یک ملزوم. محدوده لازم کاملا جداست، محدوده ملزوم کاملا جداست. مثلا زوجیت و عربه این از هم جدا نمیشن. از اون لوازم های خیلی روشن که مثال میزنن میگن زوجیت عربه، اما وقتی که مرز بندی میکنیم میبینیم عربه داخل در مقوله کم است، زوجیت داخل در مقوله کیف است. وقتی که مرز بندی میکنیم میگم عین احدها من الاخر. این زوجیت کیف مخصوص به کم است، این یک. خود عربه داخل در مقوله کم است، دوتا از فاصله خیلی است، به بینونه سر در میاره. اینجا میفرمان که استعداد ملزوم است، این یک. امکان استعدادی لازم است، این دو. اون چه که اضافه است و غیر متقرر یعنی غیر غار یعنی ناآرام است، اون کم است، که اون امکان استعدادی که لرزان است بین حال و آینده و به دو طرف متکی است، و اون چه متقرر است و آرام است خود استعداد است. پس یکی ملزوم است به دیگری لازم. بلا ينافي ان يكون بما هو ملزوم الاضافه عرضا متقررا بمضاف مشهوريا. و از اون جهت که لازمی دارد، اون لازم غیر متقرر است، یک، و مضاف حقیقی است، دو. و سیرورته ممکنا لا امکانا ممنوع. اگر کسی بگوید این میشه ممکن امکان، این ممنوع است، با که این خود این شی وجود جدایی که ندارد تا شما بگید که این ممکن است. بل یکون و امکانا لما بعده لا به نسبت الى ما قبله. این وصفی که فعلا در خارج هست، این امکان است برای آینده، نسبت به گذشته دیگه امکان نیست. و تسلسل و تعاقبیون، البته خود این امکان از اون جهت که حادث است مسبوق است به یک استعداد دیگر، و اون استعداد مسبوق است به استعداد اسبق و هاکذا. این استعدادها چون تسلسلشون تعاقبی است، محذوری در این سلسله نیست. تعاقبیون مجوزون کماسیتی اندقودهی و مما یجبون یعلمن الامکان، که در صفحه بعد مصنف گفته بود و خوندش. خب بعد می‌فرمان به این که کیفه این شی موجود خارجی نباشد، در حالی که بو و امر و یقبل و شدت و القرب و البعد و هازا دلیل الوجود، یعنی دلیل وجود خارجی. ما می‌خواستیم ثابت بکنیم که امکان در خارج موجود است، با این وسیله ثابت کردیم. تعلیقه بعدی باز بال بهرام سبزواری است، این است که رضاره که البته چون متن قبلا خونده شد، اگر تو این متن جو دارد فقط علمه در سطر چهارم دارد فقط علمه، تعلیقه رقم سوم مرحوم سبزواری این است که به ذالک لأن الامکان الاستعدادی نفس الاضافه است. استعداد یک کیفیتی است که مضاف مشهوری است، ولی امکان استعدادی نفس اضافه است. لما عرفت من الفرق بین امکان استعدادی و بین الاستعداد نفسه. این تمام شد. کلمه مطلقا، البته این در موقع خوندن متن معنا شد که لیس الامکان الوجود مطلقا، یعنی اون وجود خواه وجود صورت باشد در ماده، این یک، یا عرض باشد بر موضوع، این دو، یا نفس باشد با بدن، این سه، که در موقع متن این سه تفصیل شد. میفهمون قید الاطلاق لیشمل النفسه و العرضه و صوره جمیعا. این تمام شد. تعلیقه پنجم، تعلیقه سیدال استاد مرحوم علامه طباطبایی است که این هم مهم نیست، این رو لازم فرمایید، خیلی مهم نیست. و دوستو تعلیقه دیگری هم در صفحه 52 دارن که یکی مال مرحوم علامه است، گروه با اشاره بکنیم که اونتون زمینه برای اشکال است، و یکی همون تعلیقه سومه. خلاصه اونچه که الان اینجا بیان میکنن، میگن به این که ما از این مرحله اسفار توقع دیگر داشتیم، برای اینکه شما وقتی وارد این مرحله شدید گفتید که المرحله الرابع یا المرحله السابع فی القوت الفعل. یعنی چی؟ یعنی الموجود و اما بالفعل و اما بالقوه. ما هم توقع داشتیم که شما دو قسم موجود ارائه کنید، یکی بالفعل و یکی بالقوه. بعد اثناء بحث دیدیم اون چه که تحویل دادید این شد که موجود یا صورت است یا امکان استعدادی، چون منظورتون از این قوه امکان استعدادی داره آمد دیگه. شما غیر از امکان استعدادی چیز دیگه تا حال ثابت نکردید. آیا منظورتون از قوه یعنی همین امکان استعدادی و برای این یه مرحله باز کردی که بخواد بید الموجود و اما بالفعل او بالقوه، یعنی موجود یا فعلیت دارد یا امکان استعدادی است، این است، یا نه یه موجود بالقوه معنای دیگری دارد؟ این یک، که اینها یک محقق را طلبکار میکنه، یک و همون محقق رو بدهکار میکنه، دو باید خودش بکشد و بدهی خودش بده. حالا چی جدم بکشه بدهی خودش بده بعد در میکنه. مطلب دیگر این است که یک فیلسوف با یه عالم طبیعی فرقش اینه که اون طبیعی جهان طبیعت را رو دید علوم تجربی تفسیر میکنه ولا غیر. یک فیلسوف جهان طبیعت را با دید الهی فلسفی تفسیر میکنه، این دو. یک کشاورز، یک زمینشناس، یک گیاهشناس تو همین فکر است که کی این بذر سنبل میشه و علل و عوامل پیشرفت چیست، علل و عوامل فرو رفت و افتش چیست، کجا باید سمپاشی کنه، کجا باید بذر کنه، کجا باید آب بده، همین. اما حالا یه رابطه هستی بین این حبه و سنبل آینده است به عنوان وجود رابط، اینا که بحث طبیعی نیست. گیاهشناس که در این زمینه کار نمی‌کنه، که این هستی شناس است که با دید عقلی جهان طبیعت را تفسیر می‌کند. خب او اصلا کاری به مسائل نداره، او فقط منتظر است که چه بهار میشه و این حبه سبز میشه. بعد رو آزمایشایی که میکنه افت و خیزش بررسی میکنه، سمپاشی موقع میکنه، آب موقع میده، بعد میگه اگر این کار کردی می سبز میشه. این تفسیر طبیعی جهان آماده است. اما اون فیلسوف تفسیر عقلی جهان طبیعت را باز دارد. او هستی شناسی میکنه، میگه چی اینجا وجود داره، چی اینجا وجود نداره. اگر میخواد امکان استعدادی ثابت بکنه، یه بحث فلسفی است. استعداد ثابت کنه، یه بحث فلسفی است. پس اون چرا که فیلسوف به عهده داره هستی شناسی این جریان است و تفسیر عقلی از جهان طبیعت است. خب آه کردید این شد که موجود یا فعل بالفعل است یا امکان استعدادی، این اون نیست. بله اصلا موجوده بالقوه بله اصلا موجوده بالقوه آن است بی اثر باشد، اما نه موجوده بالقوه یعنی استعداد یا امکان استعدادی. اصلا موجوده بالقوه یعنی موجودی بی اثر، ولی موجودون که همه آثار را بالقوه دارد و در آینده همه شکوفا می شود. ما باید ثابت بکنیم که یه درخت سرزار محصول ده تو این یه دونه حب گردو وجود داره، این حب گردو یه درخت بزرگ تناوری است که سرزار برگ دارد، سرزار تو میوه هم دارد. این همان است، نه اینکه این استعداد اون را داره که کیف ثابت بکنیم یا مقوله اضافه ثابت بکنیم. ما باید یه موجودی ثابت بکنیم که اینجا محقق است، بالقوه است، یعنی اگر باز بشه میبینی چی به همراه است. خب پس ما یه همچه چیزی رو داریم دنبال میکنم. مطلب دیگر آن است که تقسیمات فلسفی قالبش آن است یه طرفش روشن است، طرف دیگرش محل بحث است. گاهی هم هر دو طرف ممکنه محل بحث باشه. در بحث این که الموجود اما واجبون و اما ممکن، ما در صدد اثبات واجب هستیم نه صدد اثبات ممکن، که ما میخوایم برهان اقامه کنیم که ممکن وجود تو عالم داریم. خب این هم ممکنه، اونی که برهان میطلبد واجب است. الموجود اما واجب و اما ممکن، بعد میگیم اما اونی که ممکن است که روشن است واجب اثبات میکن. در بحث ذهن و خارجم به شرح زن، الموجود اما ذهنی و اما خارجی، موجود خارجی دلیل نمیخواد، اثبات وجود ذهنی دلیل میخواد. الموجود اما مجردون و اما مادی، مادی دلیل نمیخواد، اثبات مجرد برهان میطلبد. الموجود اما حدیث حادثون و اما قدیم، اثبات وجود حادث برهان نمیخواد، قدیم طلب برهان طلب میکند و هاکذا. در جریان الموجود اما بالقوه و اما فعل، بالفعل این است که بالقوه برهان میخواد نه بالفعل. موجود یا بالقوه است یا بالفعل. موجودی بالفعل یعنی موجودی که آثارش برش مترتبه. ما از این موجودات فراوان داریم، هر چی داریم اثر دارد دیگه. اگه این آتش است اثر داره، اون آب اثر داره، اگه این درخت اثر خودش داره. یه درخت بی اثر ثابت کنید، درخت باشه بی اثر، یه سنبول بی اثر درست کنید، یه طلا و نقره بی اثر درست کنید، موجود بی اثر درست کنید، وگرنه موجودی که آثار به همراه او باشد که تو عالم فراوانه. این بحث قوه و فعل اینه که این شیء موجود یا آثار همه آثار رو دارد یا در مرحله است که هیچ اثر از اون آثار برش بار نیست. این سوال به ما میگوید به اینکه موجودی که آثار خودش به همراه دارد، ما مشهود باست میبینیم درختی است آثار خود رو به همراه دارد، یه درختی بی اثر ثابت بکن. موجود یا تلاست که آثار خود رو دارد، یه تلایی بی اثر ثابت بکن. این مرحله عهده‌دار آن است که ثابت بکند موجود بالقوه دارد. پس موجود بالقوه یعنی موجودی که اگر شکوفا بشود آثار فراوانی دارد، در یه مرحله همون موجود هیچ اثر از آثارش ندارد و این هم در ذهن نیست، تو خارج است. چون های معنی تو وجود ذهنی هم مطرح است دیگه، موجود ذهنی یعنی موجودی بی اثر بالقیاس الی الخارج، اما این موجود بالقوه یعنی موجود خارجی بدون اثر. خب حالا چون بحثای هستی نوعاً به تشکیک برمیگردد، چون وجود حقیقت مشکک است دیگر نه مباین، قهرن مباین او نخواهد بود، مرحله ضعیفی از خواهد بود، چون بحثای تمام تقسیمات هستی شناسی رو حکمت متعالیه به تقسیم درجات برمی گردد دیگر. خب بله، حالا ببینیم میشه ثابت کرد یا نه. آیا ما عهده‌دار این هستیم که یک عرض ثابت بکنیم برام استعداد، کیفیت استعدادی یک، یا نه ما عهده‌داریم که یه مقوله اضافه درست کنیم این دو، یا نه چیز دیگر میخوام ثابت کنیم، بگیم الموجودو اما بالفعل و اما بالقوه، مثل که الموجود اما بالفعل خارجیون و اما ذهنیون، و همه تقسیمات بحث های حکمت متعالیه به درجات وجود برمیگردد. برای اینکه اگر وجود حقیقت تشکیکی است، این چنین نیست که از لا او رو در روی هم باشن، که با دید دیگر ما بینیم که احد القسیمن بر قسیم دیگر منطبق است. اگه گفتیم موجود یا ذهنی یا خارجی، با دید دیگر هم موجود ذهنی برمیگرد میشه موجود خارجی، چون خارجیت و فعلیت با هستی همراه است و قرین. خاصیت تقسیم بر اساس تشکیک وجود این است که به تنوع درجات برمیگردد، نه رو در رو بودن قسیم ها و هم. خب اونگاه ایشون وارد بحث میشن، میفرمان به این که ما تا این مبادی را که مرحوم شیخ اقامه کرده است، بعد مرحوم صدر متعلین پرور بوده، بخش قابل توجه از اینها رو مقبول داریم. البته وقتی که بر میگردیم به اون پایان میرسیم، دوباره بر میگردیم به این اولی باید دیدی دیگری مبادی رو نگاه میکنیم و از اینها قدردانی میکنیم، نه اینکه میگیم اینا باطل هست، میگیم اینها نظر دقیق است نه ادق، و خوب بود که اینها ما راه نمایی کرده است. خب مطلب بعدی آن است که این دو تا مثال راه زن است، یعنی دو تا مثالی که تو فرموش مرحوم شیخ بود، تو فرموش مرحوم صدر متعلهم بود، یکی مساحت حوض مثال زدن، یکی مساحت سارون و دار رو مثال زدن، اینا راه زن است. ما چیزی را مثال بزنیم که با آیندهش پیوند تحرکی داشته باشه، نه جامد. این حوض که راه نمیفته به طرف آب که آب بگیره، که این چه مثالی میزنید؟ یه مثال زنده بزنید که مخاطبتون را همراه ببرید. شما این حبه رو مثال بدهید، نه حبه تو انبار. حبه تو انبار هم مثل همون سالون منتظر جمعیت است. اگر یه وقتی تا الالعبد هم ممکنه کسی ند اینجا نیامد، هوا پر میکنه. خب این همه فضاهای خالی رو کی پر میکنه؟ هوا. خب اون صحنه داری که مثال زدید اونم هوا پر میکنه، یا سعه یا حوزه که مثال زدید ممکن برای عبد آب توش نیاد. این مثال زنده نیست. تو این بحثا یه مثال متحرک بزنید که مخاطبتون هم حرکت کنه به همراه مثال، که مسئلتون یه پیوندی داشته باشه. پس این مثال ها کلن با درخت پربنده. مسئله حبه هم که ما مثال میزنیم، حبه تحت الارض بعد از شیار است، نه حبه تو انبار. حبه تو انبار هم ممکنه که راه خاص خودش رو بکنه، او به درد مثال نمیخوره. این حبه که راه افتاده، بعدها میگیم اون حبه تو انبارم مثل همین است، منتها امکانش دور است، استعدادش دور است، بعید است. الان یه مثال نقدی ارائه کنی که راه افتاده. اینی که راه افتاده تکلیف رو مشخص کنید، پس معلوم میشه یه همچیزی هم هست. اونگاه بگوید اونی که راه نیفتاده بالقوت بعید واجد این است. یعنی یه مثله نه، اصلا اون حرکتی نه، اصلا تو ذهن من و خودم نیامده. نه مصطلح نیست اصلا، چون اخی اضافه گرفتنشون. بله، حالا این کم کم معما چه آسون حل گشت در آسون میشه، بگنه ایشون اضافه گرفته. و ببینید نه، حتی مرحوم سبزواری، اصلا ما که میرسیم به جای دیگه که اصلا نه مضاف مشهوریست نه مضاف حقیقی. خب بانی ما خب بگیم حقیقتا غیر از اضافه است، اصلا سنخ ماهیت نیست. ایشون دنبال اضافه حقیقی و اضافه مشهوری میگرده. سیدن استاد میگه از سنخ اضافه بیرون بیایید، نه حقیقیست نه مشهوری. بنابراین این مثالی هم که داشتن عرض غار و غیر غار، یعنی به این معنا که یه شیء یه قراری دارد متقرر هست، ثم یعرض و حل اضافه، منظورشون از این متقرر، خود حکیم سبزواری آمده گفته به این که اینجا که میگن عرض غار، اون غار مصطلح نیست و منظور این است که غار یعنی مضاف مشهوری که بعد اضافه روش میاد. خب تا این جایی که مرحوم صدر مصطلح ما بخواهم مثال بزنیم، مثال سعی حوز و مثال سهل دار و این دوتا مثالی که تو فرماش مرحوم شیخ و مرحوم صدر مصطلح بود، این مثال هایی که مثال های جامدیست اینا رو بذاریم کنار. این کاربون هایی که حالا تو عالم در حرکت میکنن، از سطح جمادات و گیاهان و حیوان ها و انسان همه دارن حرکت میکنن، اینا که قافله های متحرکن، اینا رو مثال بزنیم. تمام این رده ها و رگه های کوه هر کدام آینده نزدیک یا دوری معدنی رو در پیش دارن به اون صورت در میدن و همه این بذرهای دل خاک منتظر یه بارش یه بارانی هن که بدتر در بیان جوانه بزنن و ها کذا این نطف در ارهام و بیوز، چه اونایی که تولدی هن چه اونایی که تولیدی هن، اینا در حرکت میکنن. خب اینجا یه اضافه وجودی پدید می آید و اون این است که اینا که دارن حرکت می کنن، حالا که ما بگوییم متحرک مبدع و منتها دارد، یعنی قوه و فعل، مبدع که میگن یعنی قوه، منتها که میگن یعنی فعل، یا نه سخن از فعلیت نباشد تعبیر به جهت بکنیم، بالاخره اینا این قافل ها که راه افتادن آیندهشون گنگ است و هرج و مرج است و باری بر جهت، یا آیندهشون روشن است و علوم داره اینا رو تعقیب میکنن که این چی موشیم شود. خب اگر حرکت هست و اگر در حرکت بالاخره سمت و سوی معتبر هست یا فعلیت و هدف معتبر است، او ما شده پسن به آینده روشنی دارن که علوم دارن اونا رو کشف میکنن، این میشه ربط وجودی، یعنی وقتی که این راه افتاد یه هدفی دارن. اگر اندیشمند باشد مثل انسان، اون هدف را یا اون مسافت و جهت را یا اون سمت و سو را در ذهن ترسیم میکند، بعد میکنه اول اندیشه است و بعد عمل، به برابر وجود ذهنی راه میفته. اینا که اینجور نیستن که مثلا هدفشون یا سمت و سویشون یا جهتشون رو در ذهن ترسیم بکنن بعد راه میفتن. خب اینا سمت و سو دارن یک، و این سمت و سو داشتن یعنی ارتباط با اون جهت و سمت و سوست، این دو، و ارتباط بین موجود و معدوم که محال است. تا اینجا مرحوم صدر متعلیهین آمده که چگونه موجود با معدوم اضافه پیدا میکند، بعد فوراً از خارج دفته به ذهن. دیدید خوندید که اینجا گفت این اشکال رو شما چگه حل میکنید، بین موجود و معدوم چگونه هست؟ میگن به این که چون این مضاف است، معناش اینه که اگر عنوان مستعد را در ذهن بیاری، عنوان مستعد الله را در ذهن بیاری، دو تا با هم تعقل میشن. حالا شما از یه سو میگید این وجود خارجی داره، بعد میگید اضافه مقبل اوست، از یه سو ذهنی فکر میکنی خارجی حرف میزنی، این چی؟ مگر نان است که باید متضافان و متضافان متکافیان قوتن، فعلا خارجن ذهنن حقیقتا و اعتبارن، که رو که خود همسیلن استاد داشت، هم مرحوم حکیم سبزواری، که چه حقیقی باشد. موجودات اعتباری هم همینطور است. حالا اگه ما مالکیت را اعتبار کردیم، مگه میشه مالکیت بدون ملکیت؟ امور اعتباری رو حساب کردیم، مگه میشه ریاست بدون مرعوسیت باشه؟ امور اعتباری این دوتا متضاعف با همه، امور حقیقی دوتا متضاعف با همه، در هر جا احد المتضاعفین بود متضاعف دیگر هم هست، در هر حدی احد المتضاعفین بود متضاعف دیگر است. اگر این متضاعف حقیقی بود اون یکم حقیقی، این اعتباری بود اون اعتباری، این ذهنی بود اونم ذهنی، این خارجی بود اونم خارجی. خب اینجور از یه طرف خارجی حرف میزنید، بعد اشکال که شد ذهنی حل میکنید، اشکال رو ایشون اینجور حل کردن دید. به اول صفحه 54 سطر اول آمدن گفتن به اینکه حد مضاف این است که هر کدوم به ذهن آمد دیگری هم به ذهن میاد. خب شما از در مفهوم او رو مضاف کردید یا گفتی در خارج وجود داره، تصریح کردید که در خارج وجود داره، وجود خارجی داره. خب اگر وجود خارجی دارد و اضافه هم مقوم اوست، پس عهد الاضافه مضافه در خارج وجود داره، یک. یا نه اضافه بین المتضاعفین در خارج وجود دارد، دو. وقت خود متضاعفان تو ذهنه و ابوت در خارج وجود دارد، ابو ام تو ذهنه، یعنی چی؟ که میبینید اینجور نیست که همه فرمایش مرحوم سید متعلقین گفته باشه، دو نیست. خب این همان است که خارجی حرف میذاره و ذهنی فکر میکنه. خب شما گفتید وجود خارجی داره، اضافه هم مقدم اوست. بعد وقتی به اشکال میفتید میگید به اینکه معنای اضافه اینه که اگر یکی رو تصور کردید دیگری هم بیاد. خب نه، معنای اضافه چیز دیگه هم هست، اون است که متضاعفان متکافیان قوت هم به فعل. اینم چند بار گفتید اگر اضافه در خارج موجود است، طرفینش هم با در خارج موجود باشه. این چه اضافه است که خودش تو خارج است ولی مضاف مضافره تو ذهنه؟ خب پس این نشد. ببینید حالا تعلیق سیدن استاد دیگه ندیده، تعلیق هم سبزواری اونا نیست که متن رو عوض بکنه، یه مقدار تغییر بده، این مسئله رو به حضیر رو میکنه. خب پس بنابراین رو تا اینجا که پذیرفتید ما یه پیوندی داریم، این پیوند نسبت به آینده است. حالا یا متحرک یعنی این قافله هایی که در راه افتادن یا هدف دارن یا جهت دارن یا سمت و سوی به هر تعبیر دارن، بالاخره این باید موجود باشه. اگر اینها اندیشمند و صاحب نظر و فکر و اینها بودن، ممکن است بگوییم که همه این 5-6 قافله که مثال زدیم، قافله معادنی که راه افتادن در آینده نزدیک چدن میشه، که فل زاسنگ میشه، طلا میشه، که مس میشه، که نقره میشه، مانند قافله گیاهان که مشخص است، قافله حیوانات چه در بخش تولید چه در بخش توالد مشخص است، پنجمی هم قافله انسان است. انسان یکی، حیوانات دو، بخش تولیدی و توالدی سه تا، گیاهان 4 تا، جمادات 5 تا. این قافله در حرکت و علمم به دنبال ایناست که اینا کجا میرن. نمیشه بگیم آینده گنگی داره، باری به هر جهت، باری به هر جهت نیست، هدف مشخص، راه مشخص، سمت و سو مشخص. خب پس اگر سمتشون سو مشخص است، پس این با آینده پیوند عمیق دارد. اینجاست که صحبت آن است که پیوند بین موجود و معدوم چگونه ترسیم می شود. این قافله ها با کدوم آینده ارتباط دارند؟ اینا مثل انسان هستند که آینده یا جهت یا سمت سو رو در ذهن ترسیم بکنند بعد به دنبال حرکت بکنند؟ یا نه آینده با اینها پیوند وجودی دارد، چون پیوند وجودیش مصابت کردی، اضافه یه رفت وجودی ثابت کردی، اون هم که معدومن. یه وقت است ممکن است کسی بگه اینا تو عالم مثالن، با عالم اشراق رابطه دارن، خب اون راه دیگری است، ما اونا رو اینجا کار ما نیست. اما بالاخره یه چیزی نقدی ارائه کنید، اون نقد اینه، ایشون فرمایش اینه که بزرگان اهل حکمت که میگن الموجود و اما بالقوه و اما بالفعل، اینه میگن طلا یا بالفعل است همین است که تو بازار زرگری است، یا بالقوه است همینی که تو معدنه. این طلا که آینده یافت میشود الان اینجا موجود. این متن این خاک مثل انسانی که در ذهن خود طلا دارد، الان این موجود میشه موجود سه اشکوبی، یعنی خاک است بالفعل، طلای بالقوه در نهان او تعبیه شد، دو. بین اون خاک بالفعل و طلای آینده پیوندی است به عنوان امکان استعدادی، سه. که این خاک به سمت طلا شدن می رود ولا غیر، اون خاک به سمت نقره شدن می رود ولا غیر، و هاکزا و هاکزا. پس ما دو تا طلا داریم، یا بالفعل یا بالقوه، دو تا درخت داریم یا بالفعل یا بالقوه، دو تا انسان داریم یا بالقوه یا بالفعل، و هاکزا و هاکزا. از رفت وجودی است می کنه. نه.
اما هر چی نه. نه.
بله بله، ما یه ارتباطی اثبات میکنیم. یک، اون آینده یا از سنخ این است میشه صورت، یا نازل تر از این است میشه عرض، یا برتر از این است میشه نفس. هر سه قسم ثابت کردن دیگه. این دارد حرکت میکند، این نطفه، یا نظیر اون پنج قافله دیگر، چهار قافله دیگر، یعنی گیاه جمادات یک، گیاهان دو، حیوانات بخشای تخم گذار به نطف چهار، و این نطفه انسانی پنج. این پنج قافله داره حرکت میکنه. بعضی ها عرض گیرشون میاد، مثل اینکه این گل الان میگردد که معطر بشود، یا این سیب تلاش کوشش میکند که خوشمزه تر بشود، آبدارتر بشود، که اینا کیفیت است و اعراض. یا نه، اون خاک راه افتاده که بشه سیب، میشه جوهر. یا اون حیوان راه افتاده که بشه اون تخم، یا اون نطفه راه افتاده که بشه حیوان، میشه جوهر. یا نطفه انسانی راه افتاده که بشه ثم انشأنا خلقا آخر، میشه برتر. بالاخره آیندهش یا صورت جوهری است، یا عرض، یا نفسی است برتر از همه اینها. بالاخره با آینده رابطه دارد، به این ربط هم ربط وجودی است. و نظیر این که آیا اون دیوار محاذی این دیوار است، نیست که اگر ما نبودیم یه همچه محاذاتی هم نیست. اگر ما بودیم و سنجیدیم، سخن از یمین و یسار و شرق و غرب و فوق و تحت و امثال ذلک است. اما چه ما باشیم چه نباشیم، چه بخواهیم چه نخواهیم، این پنج کاروان در راه هست. ما هم که تابع جهت اینا هستیم. این علم است که به دنبال اینا راه افتاده که اینا ببینید چی جوری حرکت میکنند. پس چه ما باشیم چه نباشیم، چه بخواهیم چه نخواهیم، اینا پیوند داره. این پیوند رو باید حل کنیم. فعلا چیزی نداریم، مرتبه بشه. اما نه، آینده پیوند میخوره، الان پیوند دارد. یه حبه است، بله یه حبه است. اما اینها همشون نه، اولا بله، ما اینجا اتحاد هست نه وحدت. اما پنج متحد ما داریم، یعنی یه تک خاک داریم با همه شعب گوناگون که به دنبال معادن آینده می روند. یه تک بعض روینا داریم که با همه شعب گوناگون به دنبال گیاهان آینده می روند. تخمها و نطف حیوانی فراوان داریم که این دو گروه هم با آینده روشن حرکت میکنن. نطف انسانی هم داریم. ما اون چی که داریم پنج تا جرم و جسم است، هر کدوم یه صورت خاصه داره، اما سمت سوی هم مشخصه، راه هم مشخصه، آینده هم مشخصه. پس هر کدوم با آینده خاص رابطه داره. این رابطه پاسخ میطلبه که رابطه، رابطه قراردادی نیست، یک رابطه ذهنی نیست، دو یه وقت رابطه ذهنی است، مثل این که اگر کسی وجود دیگه، بله البته خیلی خوب، نحوی نه 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 غرض این است که این شی، این پنج شی با پنج تا جهت، با پنج تا آینده پیوند وجودی دارن که ذهنی نیست، یک قراردادی نیست، و ما باشیم یا نباشیم اینا هست. این پیوند وجودی رو هر کدام جداگانه دارن، پنج تا پیوند دارن. پیوند بدون ارتباط موجود و معدوم محال است. پس آینده باید موجود باشه. اگر اینها مثل انسان‌ها بودن، صاحب نظر بودن، آینده را در ذهن ترسیم می‌کردن، بعد پنج تا قافله حرکت می‌کردن، محذوری نبود. چون ذهنی در کار نیست، آینده هم معدوم است، پیوند موجود و معدوم هم محال است، پس آینده باید در اینجا وجود داشته باشه. این است که میگن این یکی، این تک خاک که الان تو دل خاک را افتاده، در آینده میشه معدن طلا، این خاک فلان است بالفعل و طلاست بالقوه. یا اگه بخواد رنگ بگیرد فلانه، حالا این تازه دالان ورودی بحثه. بعد ما وقتی که بساس دوباره برمیگردیم با دید حرکت جوهری، البته تعلیقه برمارلمان رو بخونیم، برمیگردیم میرم بگیم که اون مسافت، مسافت جوهریه. اگر گفتیم جهت، جهت جوهریه. و خودش این جهت رو می سازد. یه وقت هست که یه اتومبیلی توی اتوبانی حرکت میکند، مکان قبلا پیش بینی شده است و این در عین حرکت میکند. عین یعنی هیئت حاصله از نسبت متمکن به مکان. بلکه یه مکانی هست، اما یه وقت هست درختی تازه میخواد رشد بکند، چیزی در عالم به نام شجر نیست. این راه رو خودش با تعیین کند، سیر جوهری خودش با تعیین کند. اون محرک درون همه، مثل شما این تافتار رو دیدید وقتی باز بکنید میشه مثلا این نخ 10 متری. این یوم النشور همینه دیگه، که انسان میبیند ما لحاظ الکتاب لا یقادر صغیرت ولا کبیرت الا احصاها. ببینید یه حبه گردو، خب به صورت یه درخت گردو بزرگ درمد که حد اقل 100 ذر برگ دارد، گاهی هم 100 ذر گردو میدهد و ده ها شاخه دارد، یه فضای باز کنه. اونها نشر همین یه دونه لف هست. خب این مسافت، مسافت جوهری است. جوهر که بیرون نیست که این شر راه بیفته که. پس معلوم شه همه اینها لفیف هم بعد میشن منشور. یه کسی اینها راه اندازی میکنه، اون محرک این ملفوف را منشور میکنه، این بسته رو باز میکنه، یعنی این طلای بسته را باز میکنه. پس ما دو طلا داریم، یه وقتی باز میشه یه وقتی بسته است. دو تا شجر داریم، یه وقتی بسته است یه وقتی بازه است. الموجوده اما بالفعل و اما بالقوه. حالا ایشون 5-6 نتیجه یا 4-5 نتیجه میگیرن. یکی مسئله ای که ما وقت وارد این بحث شدیم، گفتیم الموجود اما بالقوه و اما بالفعل معنای باز خودش پیدا میکنه، نه اینکه اون چیزی که ما نتیجه به دست شرمنده میدیم این باشه که موجود یا بالفعل است یا امکان استعدادی، یا بالفعل است یا استعداد، که نیست. موجود یا بالفعل است یا بالقوه. یکی مسافت جوهری را مشخص میکنه، دو و مرکب بودن ثابت میکنه، سه ترکیب ماده به صورت اتحادی، چهار حرکت جوهری را تثبیت میکنه، 5-6 نتیجه میگیره. الحمدلله.